شکر صالح محمد صالح، سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک به پاکستان می‌رود. تا 2 روز دیگر پاکستان رئیس جمهور جدید را برمی‌گزیند. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اکنون تازه ترین خبرها را از امید مرزبان بشنوید.
کابل و اسلام آباد برای آجندای سفر حامد کرزی به پاکستان کار میکنند. تیم ملی زیر سن 16 سال فوتبال افغانستان امروز در بازی سیمی فاینال در مقابل هند به میدان رفت و یک مقام وزارت صحت مصر گفته است که تعداد کسانی که در برخورد میان مظاهرتچیان و نیروهای امنیتی در قاهره کشته شدند به 72 تن افزایش یافته است. بارز سلام، این هم تفصیل خبرها. کابل و اسلام آباد بالای آجندای سفر حامد کرزی به پاکستان کار میکنند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی امروز گفت تلاش میشود تا این سفر حامد کرزی یک سفر تشریفاتی نه بلکه عملی و مفید باشد.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی و حکومت پاکستان کار میکنه تا باشه که یک آجندای عملی و آجندای مشخص برای سفر جلالت رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد ترتیب شود، تا باشه که این سفر یک سفر تشریفاتی نه بلکه یک سفر مفید و یک سفر مؤثر و عملی باشه در تقویت همکاری ها و روابط بین دو کشور همسایه.
هفته گذشته مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی در جریان سفر به کابل از رئیس جمهور کرزی رسما دعوت کرد تا به اسلام آباد سفر کند. هرچند تا حال تاریخ دقیق سفر کرزی به پاکستان مشخص نیست، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور در آینده نزدیک به اسلام آباد سفر میکند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندز آغاز کردند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه کندز به رادیو آزادی گفت این عملیات بر ضد شورشیان مسلح امروز صبح آغاز شد. مقامات در ولایت کندز از راه اندازی یک عملیات تا به حال گزارشی از کشته و یا زخمی شدن کسی در این عملیات در دست نیست. ولایت کندز در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام در گذشته بود، اما در این اواخر از فعالیت بیشتر شورشیان مسلح در آن گزارش می‌شود. تیم ملی زیر سن 16 سال فوتبال افغانستان امروز در بازی سیمی فاینال یا نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا در برابر هند شکست خورد. بازی تا پایان وقت تعیین شده بدون گل مساویانه ادامه یافت، اما در ضربات 5 پنالتی جوانان افغان 3-4 بازی را به حریف خود واگذار کردند. هند با این پیروزی به دور فاینال یا نیمه نهایی را یافت. افغانستان حالا برای رسیدن به هند با این پیروزی به دور فاینال یا نهایی راه یافت. افغانستان حالا برای رسیدن به مقام سوم باید آخرین حریفش بنگلادش را شکست دهد. مسابقات فوتبال زیر سن 16 سال جنوب آسیا را امسال نیپال میزبانی میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام وزارت صحت مصر گفته است تعداد کسانی که در برخورد میان مظاهرتچیان و نیروهای امنیتی در قاهره کشته شدند به 72 تن افزایش یافته است. این درگیری ها جمعه شب آغاز شده و تا دیروز هم ادامه داشتند. از زمان برکناری محمد مرسی توسط اردو تا به حال خشونت های 2 روز اخیر مرگبارترین شورش در مصر بودند. محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در 3 ماه جولای توسط اردو از موقفش برکنار شد. حزب اخوان المسلمین میگوید تعداد کشته شده ها در برخورد های 2 روز و بیش از 100 تن می رسد. طرفداران مرسی امروز هم گفتند که با وجود این همه خشونت ها به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. کابینه اسرائیل لایحه ای را تصویب کرد که به اساس آن هر گونه موافقت صلح با فلسطین باید به همه پرسی گذاشته شود. این تصمیم امروز در حال گرفته شد که قرار است 2 روز بعد مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین و میانجیگری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن آغاز شود. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز در جریان جلسه کابینه گفت:
"انی مامین ش خیدوش تعلیق مدنی با اتزوت
باور دارم که از سرگیری پروسه سیاسی در این زمان به 2 دلیل برای اسرائیل مهم است. یکی تلاش به خاطر پایان دادن به درگیری ها و همچنان در این وضعیت پیچیده منطقه تهدیدهای امنیتی ایران و سوریه. هر توافقی که از این مذاکرات به دست آید به همه پرسی گذاشته خواهد شد. همچنان در یک خبرنامه حکومت اسرائیل آمده است که از پارلمان خواسته خواهد شد تا این لایحه را به زودی تصویب کند. کابینه حکومت اسرائیل همچنان قرار بود امروز بالای پیشنهاد صدر اعظم این کشور بنیامین نتانیاهو برای رهایی 104 زندانی فلسطینی و اسرائیلی عرب رای دهد. نتانیاهو پیشنهاد کرده است که این زندانیان به رسم حسن نیت به خاطر آغاز مذاکرات صلح از قید رها شوند. نام این زندانیان در پیشنهاد نتانیاهو درج شده اما در رسانه ها نشر نشده است. مخالفان حکومت و خانواده های قربانیان در اسرائیل مخالف این پیشنهاد نتانیاهو هستند. و یک انتحار کننده با استفاده از بم کارگزاری شده در یک موتر بالای یک کاروان پلیس در شمال عراق حمله کرد. در این انفجار که امروز در شهرک توزخورماتو رخ داد، 8 مامور پلیس کشته شدند. توزخورماتو شهرک واقع در منطقه‌ای است که شهر تکریت نیز شامل آن می‌شود. رهبران منطقه خود مختار کردها خواستار آنند که شهر تکریت نیز شامل قلمرو آنها شود. گزارش شده است که در انفجار امروز 8 مامور پلیس زخمی شدند. بیش از 720 تن در رویدادهای خشونت‌بار عراق در ماه جاری عیسوی کشته شدند. پایان سرویس خبری این مجله خبری. در ادامه مجله با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر از امید مرزبان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی موجهای متوسط 1296 FM 104.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. این هم فهرست کاملتر این نیم ساعت. رئیس جمهور کرزی به زودی به پاکستان میرود. وزارت خارجه خوشبین اما یک تحلیلگر افغان نچندان.
کرزی صاحب خواسته های کوتاه‌مدت تکنیکی داره، خواسته های استراتژیک و طویل مدت وجود نداره.
روابط میان افغانستان و پاکستان چگونه باید باشد از مردم پرسیده ایم.
نگ نظر سر افغانستان داشته باشه پاکستان، افغانستان نگ نظر سر پاکستان داشته باشه.
همچنین در همین نیم ساعت فهرست 27 نفری برای انتخاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به ارگ فرستاده شده است، اما برخی نگرانند.
متاسفانه شخصیت‌های وزین مسلکی و با تجربه که توانایی چنین کار سنگین داشته باشد در مجموع ایلیس کمتر مشاهده میشه.
از منطقه میشنوید که تا دو روز دیگر رئیس جمهور پاکستان برگزیده خواهد شد. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی به زودی به پاکستان میرود. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این سفر به دعوت رسمی نواز شریف صدر اعظم پاکستان انجام میشود. اما تحلیلگران افغان در این مورد چه میگویند؟ در این گزارش بشنوید که سید فتح محمد بها از کابل تهیه کرده است.
جانان موسازای سخنگوی این وزارت میگوید تا حالا زمان سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان معلوم نیست، اما این سفر به زودی انجام خواهد شد.
حکومت افغانستان با مقامات پاکستانی و حکومت پاکستان کار میکنه تا باشه که یک اجندای عملی و اجندای مشخص برای سفر جلالت ما رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد ترتیب شوه، تا باشه که این سفر یک سفر تشریفاتی نه، بلکه یک سفر مفید و یک سفر مؤثر و عملی باشه در تقویت همکاری ها و روابط بین دو کشور همسایه.
رئیس جمهور کرزی در حال انتظار میرود با پاکستان سفر کند که هفته گذشته کابل میزبان سرتاج عزیز مشاور نواز شریف صدر اعظم کشور در امور خارجی و امنیت ملی بود. سرتاج عزیز در جریان این سفرش به کابل دعوتنامه صدر اعظم پاکستان برای بازدید از این کشور را به رئیس جمهور کرزی سپرد. رئیس جمهور افغانستان هرچند در اصول موافقه نمود که از پاکستان بازدید میکند، اما تاکید کرد که اجندای مسافرت مشخص و امور مقدماتی آن باید انجام شود. از سوی هم برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند تا زمانی که موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و پاکستان به امضا نرسد، مسائل مورد اختلاف میان کابل و اسلام آباد برطرف نخواهد شد. محمد یونس فکور یکی از این آگاهان.
خواسته‌های کوتاه‌مدت تکنیکی داره، خواسته‌های استراتژیک و طویل مدت وجود نداره. زمان این سفرها به نتیجه دست می‌افتیم که سر تمام مسائلی که مورد اختلاف و منازعه بین پاکستان و افغانستان است صحبت صورت بگیره که نتیجهش امضای یک قرارداد همکاری بین افغانستان و پاکستان شود.
پیش از این مقام‌های افغان و پاکستانی روی امضای یک موافقتنامه همکاری همکاری های استراتژیک میان کابل و اسلام آباد گفتگو نمودند. اما حکومت افغانستان تاکید دارد تا زمانی که تعهدات پاکستان به این کشور به خصوص همکاری های صادقانه در زمینه گفتگوهای صلح عملی نگردند، این موافقت نامه امضا نخواهد شد.
گزارش بود از فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در تحول دیگری هم بشنویم که وزارت خارجه افغانستان روی ایجاد یک طرح جدید برای مشخص ساختن سیاست خارجی این کشور با پاکستان کار میکند. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت، امروز در کابل گفت که سیاست فعلی افغانستان در مقابل پاکستان نتیجه مطلوب نداشته است.
همین فعلا در وزارت خارجه افغانستان روی یک پلان بی کار میشه. پلان ای ما در قبال پاکستان همین چیزی بوده که در طول 12 سال گذشته ما را به اون نتایج مطلوب نرسونده. مراحل تحلیلی و ستونهای بس آماده شده، با نهادهای زیردخل در ساختار امنیتی و اقتصادی افغانستان او تر به مشورت گذاشته میشه که ما چگونه بتانیم سیاست و روابط خارجی خود با پاکستان به نحوه رقم بزنیم که علارغم مشکلات موجود فضا را به سمت یک فضای مطلوب ما تغییر بدیم.
و در این حال میشنوید که پاکستان دو روز بعد رئیس جمهور جدیدش را انتخاب میکند تا لحظات دیگر. و اما اینکه روابط میان افغانستان و پاکستان باید چگونه باشد از مردم بشنوید.
اسم من نصیر احمد، این یک نظر سر افغانستان داشته باشه پاکستان، به افغانستان من یک نظر سر پاکستان داشته باشه، دیگه این دو جانبه همسایه است که یک بدگه گذشت داشته باشن.
عزیز ما مردم افغانستان امیره میخوایم که یک امنیت باشه در بین ما و پاکستان باشه، به خاطر که ما تمام مشکلات اقتصادی ما از اون طرف حل میشه، از وا به این طرف حل میشه. ما مسلمان است، ما مسلمان هستیم، باید اینم جلوی اینم انتحاری ها را بگیرن، اینم گلبدی اونماست که اینم حالت نه، باید هر دو جانب به یک نظر باشه.
نام عبدالقدوس. ما میخوایم روابط باید دوستانه باشه بین هر دو مملکت، چون هر دو مملکت حکومت اسلامی است، مملکت های اسلامی است، کل ملک بیچاره است، هر دو ملک نیست که سرمایه دار باشه مثل مملکت های اروپایی وری، هر دوش نیاز داره به صلح.
نام عبدالواسی. ما از دولت پاکستان، از حکومت پاکستان نخواهش میکنیم که همونطور که دولت افغانستان و ملت افغانستان یک رفتار برادرانه، یک رفتار نیک کار داره و همه تو از حکومت پاکستان هم تقاضای مهمی است که همراهشان باید است که رفتار نگه برادران داشتن، چون او هم یک مملکت اسلامی است. جنگ خود یک کلمه بد است، خود جنگ یک نفرت است، خود جنگ بسیار یک کلمه زشت است، هم به ضرر پاکستان هم به ضرر افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست 27 نفری را به رئیس جمهور کرزی فرستاده است. یک عضو این کمیته پیش از چاشت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در انتخاب این اشخاص زیاد دقت شده است. اما بعضی از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان میگویند که در این فهرست افراد با تجربه و مسلکی کمتر به چشم میخورند. بیشتر در این گزارش بشنوید که ستار فروغ از کابل تهیه کرده است.
فضل هادی مسلمیار عضو این کمیته و رئیس مشران و جرگه افغانستان گفت در تهیه این لیست مشارکت ملی، دانش، شایستگی و تجربه کاری افراد و دیگر مواردی که در قانون به آن اشاره شده مد نظر گرفته شده است.
ما معیارهایی را که مد نظر گرفته ایم به آن اشاره می کنم. ماده هفتم این قانون می گوید شخصی به عنوان عضو کمیسیون انتخاب شده می تواند که دارای این شرایط باشد، تنها تابعیت افغانستان را داشته و حداقل تا درجه لیسانس تحصیل کرده باشد، از شهرت خوبی برخوردار بوده، فرد دارای درجه لیسانس 5 سال تجربه کاری و بالاتر از آن دارای 3 سال تجربه کاری باشد، سن 30 سال را تکمیل کرده باشد و در جرایم ضد بشری دخیل نباشد و در زمان وظیفه و تصدی با کدام حزب سیاسی ارتباط نداشته باشد.
این عضو کمیته گزینش گفت که این 27 تن از مجموعه 269 نفری که اسنادشان را به این کمیته سپرده بودند انتخاب شدند. عبدالرحمن هوتکی، اجمل بلوچزاده، نورالحبیب نصار، اسدالله فلا، شریف زرمتی وردک، عضو پیشین ولسی جرگه، یوسف نورستانی، والی سابق هرات و جارالله منصوری، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات، فعلا معین وزارت ترانسپورت از جمله افراد شامل این فهرستند. قرار است رئیس جمهور است این میان 9 تن آنها را به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کند. در همین حال بعضی از احزاب و گروه‌های اپوزیسیون حکومت افغانستان میگویند در انتخاب اشخاص دقت لازم نشده است. سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی بر رادیو آزادی گفت:
مشاهده ایلس علی الظاهر نشان می‌ده که تا حدود ترکیب قومی مد نظر قرار داده شده، اما متأسفانه شخصیت‌های وزین مسلکی و با تجربه که توانایی یک چنین کار سنگین داشته باشد در مجموع ایلس کمتر مشاهده میشه. یک مقدار تشویش ها و نگرانی ها وجود داره، اما باز ما امیدوار هستیم که از بین ایلس 27 نفره که یک تعداد شخصیت های نسبتاً خوبی مشاهده میشه، رئیس جمهور افراد مناسب تر انتخاب بکنن.
کمیته گزینش که دارای 6 عضو است حدود 2 هفته پیش به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد گردید. رؤسای ولسی جرگه و مشران و جرگه، قاضی القضات و سرپرست استر محکمه، رؤسای کمیسیون های مستقل حقوق بشر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک نماینده جامعه مدنی اعضای این کمیته را تشکیل می دهند. اما نشست‌های کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بدون حضور نماینده جامعه مدنی برگزار گردید، زیرا نهادهای جامعه مدنی بر سر معرفی یک نماینده واحد تا حال به توافق نرسیدند.
گزارش بود از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود که برابر می شود با 5 ماه اپریل سال 2014. بر اساس قانون انتخابات، نامزدان انتخابات آینده باید اسناد نامزدیشان را در 16 ماه سپتامبر سال روان میلادی به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. دوره 5 ساله دوم رئیس جمهور کرزی سال آینده به پایان میرسد و بر اساس قانون او نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک کند. اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. تا 2 روز دیگر پاکستان رئیس جمهور جدید خود را برمی‌گزیند. گزارش در این مورد داریم تا لحظات دیگر، اما حالا بشنویم که 2 خبرنگار در بغلان از چنگ ربایندگان نجات داده شدند. اینها را که ربوده بود؟ بشیر احمد غزالی از بغلان به شما می‌گوید.
حمید شیرزای و حامد رسولی خبرنگاران تلویزیون محلی تنویر بر رادیوی آزادی گفتند آنها که بعد از ثبت برنامه تقرر شاروال جدید پل خمری راهی دفترشان بودند، از سوی طرفداران شاروال قبلی مورد اختطاف قرار گرفتند.
معرفی شاروال بود، برنامه شگرفت خلاص شد، هیچ گپ نبود. از اینجا بر اومدیم، از شاروالی 200 متر پیش رفته بودیم، در یک چاروایسته یک موتر سراچه تاکسی دموری مستقر کرد. موتران شاروال سابقه بود، من شناختمش. پیشتر آمدم که کرولای 2000 سرخ دیگه پیشتر ما استاد کرد، موتر ما را هم تقید کردن، شور کردن اتن دویدن مکتاشنم که زدن کرد لحد موتر زدن در بانتش در دروازش نیماندن که مکتاشم اونا تصمیم داشتن که ما را ببرن. تصادف یک موتر رنجر پلیس آمد، او هیچ مسئله نداشت، ما آمد دویدن طرف امور رنجر، ما موقع کردیم بین رنجر شدیم، در بین رنجر کشیدیم، دیدم که موتر ما چالان کردن، موتر که خود بردن.
آنها از دولت خواهان پیگیری جدی این قضیه شده گفتند.
ما فقط همه کسایی که به این موضوع در اختطاف مادس داشتند، ما از پلیس میخواییم که هرچی عاجل اینا بازداشتن، گرفتشن، با پنجه قانون سپرد.
در همین حال احمد جاوید بشارت سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان گفت که پلیس به این قضیه رسیدگی جدی می نماید.
ما اولا از نمایندگی از پلیس عمل شدیدن محکوم میکنم و فعلا قمندان صاحب هدایت داد که هر کسی که به هر سویه که باشه، به هر مقام که باشه، باید دستگیر شه و کسایی که عمل اقدام کردن. ما میل فعلا بررسی ما جریان داره، شاید یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد کسی که امی کار کرده دستگیر شود.
خبرنگاران در ولایت بغلان به مشکلات زیادی امنیتی و کاری، از جمله تهدیدات امنیتی و عدم دسترسی به منابع خبر و خودسانسوری مواجهند و تا حال کار مؤثر برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشتمشون.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. اکنون بشنویم که وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که صادرات این کشور از طریق بندر چابهار ایران آغاز شده است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان از بندر چابهار برای صادرات اموال افغانی گام مهم خوانده، اما میگوید که بعضی از عوامل سبب خواهد شد که این بندر مؤثر واقع نشود. ستار فروغ از کابل گزارش میدهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید با بهره برداری بندر چابهار ایران راه جدید برای صادرات اموال و امتعه افغانی به هند و کشورهای اروپایی و آسیای میانه باز گردید. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که در این بندر بعض تسهیلات به تاجران افغان مد نظر گرفته شده است. آقای غازی خیل در این مورد توضیحات بیشتر ارائه کرد.
این تسهیلات که در بندر چابهار برای ما داده شده، دیگه بنادر برای ما داده نشده. مثلا ما پاکستان نداریم دیگه بنادر پاکستان یا دیگه کشورا، ولی ذریعی پاکستان خود داریم. ما نمیتونیم که بانکای دولتی و خصوصی را در آنجا داشته باشیم، ولی در بندر چابهار ما میتونیم. ما نمیتونیم که کارمندای افغانی را استخدام کنیم، ولی در چابهار بندر چابهار ما میتونیم. کشور هندوستان بسیار علاقمند است که از رای چابهار استفاده کنند.
حکومت ایران حدود یک سال پیش 50 هکتار زمین را در بندر چابهار در اختیار افغانستان قرار داد تا تأسیسات خود را در آنجا اعمار کند. به اساس گزارش ها حالا صادرات افغانستان از طریق این بندر آغاز شده است. مقام های افغان میگویند افغانستان با وجود فعال شدن بندر چابهار از بندر کراچی پاکستان هم برای صادرات و واردات استفاده خواهد کرد. این در حال است که تاجران افغان پیوسته از پاکستان انتقاد کرده و این کشور را به ایجاد مشکل برای آنها متهم کردند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان استفاده از بندر چابهار ایران را مهم می‌داند، اما باور ندارد که از این بندر بهره برداری لازم صورت گیرد. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل این اتاق به علت‌های آن این گونه اشاره می‌کند.
ما با چند مشکل بسیار جدی در قسمت بندر چابهار مواجه هستیم. اول موضوع خود زیربناهای ضعیف چابهار است. ایجاب میکنند که ایران باید به 60% زیر بکنند سر بنادر سر اسکانات صادراتی و وارداتی در بندر بنادر. دوم مسئله کمپانی های بزرگ دنیا که باچالانی هستند، اونا خط سیرشان چابهار نیست. برای نال بگیم بندر چابهار، میگم بندر چابهار ما کود نداریم کجا انتقال بدیم. از همه مهمتر مشکلی که ما داریم موضوع تزریقات امریکا هست. اگر جنس ثابت شود از طریق ایران آمده، او را دولت امریکا قبول نمی‌کند.
بعضی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند افغانستان یک کشور مهاد به خشک است و نیاز دارد که از راه‌های مختلف برای صادرات و واردات استفاده کند. مقام‌های افغان گفتند که تلاش می‌کنند تا اتکا به پاکستان را در بخش تجارت کاهش بدهند. حکومت افغانستان اخیراً اعلام کرد که کوشش را در زمینه ایجاد یک راه جدید ترانزیتی تا ترکیه و کشورهای اروپایی از طریق آسیای میانه نیز آغاز کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اکنون بشنویم که بیش از 1000 خانواده در شهر چارکار از نعمت برق مستفید شدند. مردم از این پروژه خوشند. این که در پروژه برق پروان چقدر مصرف شده، احمد هنایش به شما میگوید.
مسئولین دولتی ولایت پروان میگویند به ارزش بیش از 18 میلیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست عمومی برشنا شرکت این پروژه در ناحیه 12 شهر چاریکار مرکز این ولایت اجرا شده است. غلام حیدر صدیقی رئیس حوزه برق ولایت پروان به روز شنبه در مورد این پروژه به رادیو آزادی گفت:
دو پایه ترانسفورمر که یکیش به ظرفیت 630 کیلو ولت آمپیر و دومی به ظرفیت 400 کیلو ولت آمپیر است، امروز افتتاح کردیم. در شهر چارکار تقریبا بیشتر از 5000 نفوس مستفید از نور برق میشن، در حدود بیشتر از 1000 فامیل است. با هزینه تقریبا 18 میلیون افغانی از بودجه افغانستان برشنا شرکت این پروژه کارش تکمیل شد امروز.
در این حال خواجه صدیق احمد عثمانی نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان که در مراسم افتتاح این پروژه صحبت میکرد گفت افغانستان یک کشور جنگ زده است و نیاز بیشتر به بازسازی دارد و آنها تلاش دارند که ساحات دیگر پروان را نیز از نور برق مستفید سازند.
امروز اگر این شبکه افتتاح میشه در این زمان که برای مردم یک کمک است و از نور برق مستفید میشه، امکانات استفاده است، تلاش صورت گرفته. در این زمان در سایه مرکز پروان 7-8 پروژه کلان است که فعلا زیر کار است. افغانستان کشور بسیار ویران شده است، کشوری است که به امکانات بسیار وسیع ضرورت دارد، سالها در اینجا کار نشده، وقت میگره.
به هنگام قطع نوار و افتتاح این پروژه شماری از اشتراک کنندگان مراسم ابراز خوشی میکردند.
تبریکتان باشه، به خصوص به متعلم ها و معسلین تبریک باشه که بسیار روز ما برد.
شماری از باشنده های شهر چاریکار با ابراز خوشی میگویند با آمدن برق به خانه هایشان بسیاری از نیازمندی های خود را مرفوع کرده میتوانند.
زمیر است، بسیار احساس خوشی داریم ما امروز ما میتونیم که از زمین برق استفاده کنیم و به خوشی آمد. از زمین خاطر ما بسیار احساس خوشی میکنیم که برق ما به خیر آمد. مشکلات ما در رفع شدی و پیک بوده و گاز بود، کسانی بودند که نمیتونستن از لکن داشتن.
خوشبختانه شاهد افتتاح برق پارچه 12 هستیم که بینهایت ما خوش هستیم از اینکه در این پارچه دور افتیده البته دور از شهر بوده که اینجا ما از نور برق استفاده میکنیم.
برق از نیازمندی های جدی شمرده می شود، اما به اساس معلومات منابع مسئول تا اکنون تنها 4000 کیلووات برق برای 9000 خانواده از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان توزیع شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان دو روز بعد رئیس جمهور جدیدش را انتخاب می کند. رئیس جمهور پاکستان بیشتر نقش تشریفاتی دارد. دو تن در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان نامزد هستند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی بشنوید.
پاکستان به روز سه‌شنبه رئیس جمهور جدیدش را انتخاب می کند. آصف علی زرداری در ماه سپتامبر به طور رسمی از پست ریاست جمهوری پاکستان کنار می رود. ممنون حسین و وجیه الدین احمد در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان رقابت می کنند. حسین از حزب مسلم لیگ نون نواز شریف و احمد قاضی متقاعد از حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در این انتخابات کاندید هستند. تحریک انصاف سومین حزب بزرگ در پاکستان است. پیپلز پارتی پاکستان به گونه اعتراض‌آمیز کسی را به عنوان کاندید در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان معرفی نکرده است. این حزب انتقاد دارد که در ارتباط به پیش آوردن تاریخ برگزاری انتخابات با آنها مشوره نشده است. 6 آگست تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال زیاد می رود که ممنون حسین در این انتخابات برنده شود. حسین یک تاجر و دوست نزدیک نواز شریف صدر اعظم پاکستان است. بر اساس گزارش با پیروزی ممنون حسین قدرت شریف تقویت خواهد شد. رئیس جمهور جدید پاکستان از سوی 4 اسامبله ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی برگزیده خواهد شد. پروسه رای دهی 10 صبح سه شنبه به وقت محل آغاز خواهد شد و تا 3 پس از ظهر ادامه می‌یابد. نتیجه انتخابات نیز در همین روز اعلام خواهد شد. حسن عسکری یکی از کارشناسان امور سیاسی پاکستان میگوید که در نتیجه انتخابات صدر اعظم قدرت اجرایی بیشتر کسب خواهد کرد و رئیس جمهور نقش تشریفاتی خواهد داشت. عسکری گفته است که نواز شریف به خاطر ممنون حسین را به عنوان کاندید انتخابات ریاست جمهوری برگزیده که او از نفوذ سیاسی زیاد برخوردار نیست. به گفته عسکری حسین با سادگی انتخاب خواهد شد، اما او پیشبرد امور ریاست جمهوری را با مشکلات زیاد آغاز خواهد کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبداللطیف بابوری نوشته که از انتخابات کرده بیشتر باید به وضعیت اقتصادی در افغانستان توجه شود. خالد تنها از ولسوالی علسای کاپیسا گفته که به نظر من انتخابات درست است، اما امنیت ضروری تر است. شیرزمان از لغمان سوال کرده که آیا صلح همین طور می شود که سالها گذشت و نتیجه ای در پی نداشت؟ آصف از غزنی نوشته که اول باید امنیت غزنی تامین شود و بعد انتخابات برگزار شود. این بود برنامه‌های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. فردا در ساعت 7 باز هم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و منطقه و جهان منتظر شماستیم.